أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا ابن جندب أغل النوم بالليل والكلام بالنهار فما في الجسد شيء أقل شكرا من العين واللسان. بس در توضیح مواعظ نورانی امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب است که راه‌های اصلاح نفس رو حضرت بیان می‌فرمایند. همه دستورات شرع مقدس و اولیای الهی در جهت اصلاح خود است. اگر ما با این دیدگاه به دین و معارف دین توجه بکنیم، باید مسئله اصلاح رو یک توجه مجدد و عمیق‌تری داشته باشیم. اصلاح انسان در جهت ارتباط عبودی با خدای متعال است. رابطه عبودی هم در شئون مختلف زندگی شکل میگیرد و تحقق پیدا میکنه. منتها بعضی از اعمال و اعضا و جوارحی که این اعمال رو انجام میدهد در اون جنبه عمل به رابطه عبودیش با خدای متعال بیشتر باید دقت کرد. امام صادق علیه السلام در این فرمایش به دو عضو از اعضای وجود انسان در این جهت ما رو متوجه می کنند که یکی خواب در شب است که مربوط به چشم می شود، دوم سخن که عمدتاً در روز انسان به آن نیاز داره، چون فعالیت های عمده انسان در تبادل افکار، در بیان دیدگاهاش و امور مختلفی که نظام زندگانی و وجود انسان به آن متقوم است، در فعالیت‌ها و نیازهای مادی و معنویش به واسطه زبان تحقق پیدا میکنه. این دو عضو مخصوصا زبان در جهت رشد انسان یا تنزل روحی انسان تأثیر خیلی زیادی دارد. در یکی دو جلسه در رابطه با خواب و از جهتی نعمت بودن خواب و همینطور زبان اینچنینه دیگه. زبان هم هرچقدر که خدا به ما عنایت فرموده است، اصلش نعمت است و در جهت نیاز فطری انسان در مسیر کمال حقیقیش قرار داده شده، اینها نعمت است. در سوره الرحمن نسبت به بیان و زبان باید که بسم الله الرحمن الرحمن علمه البیان، خدای متعال به عنوان بیان نعمت در اینجا بیان را که از طریق زبان ظهور پیدا میکنه، و در بعضی از آیات تعبیر لسان را آورده است، لسانن و شفتین، و در یکی از آیات قرآنی خود خواب رو از آیات پروردگار بیان میکنه و منامکم و من آیاتهی منامکم فی اللیل. به هر حال همه اینها در وجود انسان و از شؤون وجودی انسان هست که بعضیاش مختص انسان، بعضیاش نه، منتها با اون ویژگی ها که در وجود انسان هست، همه اینها از مختصات انسانه، چون قوه بینایی، قوه شنوایی، قوه گویایی، اینها در بعضی از حیوانات هست، اما اون نحوه استفاده از این قوا از مختصات انسانه که انسان به جهت اون تعالی روحی و اون ظرفیتی که دارد خدای متعال به او داده از قابلیت درک حقایق عالم از خدای متعال و کمالات الهیه و کمالات وجودیهی که از خدا تحقق پیدا کرده، اینها را میتواند از طریق این قوا درک بکنه و زبان یک طریقی است که هم انسان میتواند از آن طریق درک کنه و هم درکش رو به دیگران منتقل بکنه. لذا امام صادق علیه السلام فرمود که در بین اعضای انسان این دوتا عضو از اعضایی است که شکرگزاری نسبت به آن خیلی کمه. انسان اون قابلیت هایی رو که میتواند به واسطه این دو عضو ظهور بده و از آن استفاده بکنه کم استفاده میکنه. شکر خب معنا کردن، معناش قرار دادن هر چیزی در اون جایگاه به حال اصلی خودشه. هر موجودی یک جایگاهی تو عالم داره، یک فعالیت های مناسبی داره که هر یک از اینها در اون جایگاه خودش قرار بگیره، اون موجود به همون مقدار شاکر خدای متعال شده است. انسان یک موجود بسیار وسیع است از نظر ظرفیت وجودی، که عمده ظرفیت وجودی انسان هم در ادراکاتشه، در توان آگاهی هاشه از خودش، از به هر حال موجودات دور و بر، نحوه ارتباطات و همینطور ارتباط با عالم غیب و غیب مطلق که خدای متعال است. بنابراین این اعضا اگر در جهت این درکه ها قرار بگیره، که البته خود این اعضا استقلال در درک رو ندارند، اینها ابزار یک قوه دیگری هستند یا قوای دیگری هستند که اون قوا پشتوانه فعالیت این اعضا هستند که اون قوا بهره برداری می کنند از این بر حال ابزار. اینا ابزار هستند، در واقع ابزار نقل و انتقالند. قوه گویایی ایجاد صوت میکنه که در قالب این صوت انسان محتوا میریزه. حالا یه وقت محتوای مقدس میریزه، معانی بر حال بالا و معارف بلندی در آن می‌ریزه، یا حرفای مفت و بیفایده و کفریات رو خلاصه می‌ریزه. منتها این ایجاد صوت فقط یک ابزاره که در داخل این صوت مفاهیم، این مفاهیم هم نشاندهنده اون محتوای درونی گوینده است که گوینده در چه حال و هوایی. آیا انسان مؤمنه؟ انسان مؤمن محتوای ایمانی رو بازگو میکنه. اگر انسان کافر باشه، خدای نکرده، محتوای کفری. اگر انسان منافق باشه، نعوذ بالله، دیگه دو چهره است. همونطور که خود این منافق دو چهره است، سخنش هم دو چهره است. منتها تا در عمل کرده این شخص انسان ننگره، عمل کرده ظاهر نشه، در اون دو چهرگی باقی میمونه. قالب صحبتش ممکنه قالب ایمانی باشه، اما از یک مصدر غیر ایمانی صدور پیدا کرده. که این مسائل البته خیلی در این عالم آشکار نمیشه، عالم دیگر این واقعیات آشکار میشه، چون جای به حال آشکار شدن این مسائل به طور دقیق تو این عالم نیست. از امتحانات الهیه که از چهره ها پرده پوشی کرده، ستاریت الهی هست. شما چهره باطن بنده رو نمی‌بینید که چه خصوصیاتی هست، اگر می‌دیدید چه بسا پای صحبت من نمی‌نشستید. و به هر حال خدای متعال خواسته این ارتباطات برقرار بشه برای اون اهداف عالیه، هر کسی امتحان بشه. بله، ریاس علی صادقین ان صدقهم. این صدق در عالم دیگر ظهور پیدا میکنه. انسان هم خودش، هر کسی میتونه خودش رو امتحان بکنه. ان الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. هر کسی نسبت به خودش بصیره. دیگه نوع ماها اینطور نیست که خودمون رو به خودمون کلک بزنیم. البته بعضی هستن خیلی دیگه در این جهت قوی میشن، به هر حال به خودشون هم کلک میزنن. اما غرض اینه که خواستند روابط این اعمال و رفتار رو ما با اون محتوای درونیمون همواره بسنجیم. انسان مؤمن که باطنن و ظاهرن ایمان به عالم غیب و
قیامت، حساب و کتاب، و یک روشی که طبق اون روش حساب و کتاب می شود به اینها ایمان داره. روش اون دستوراته که اینها از مصدر حق آمده است. این ایمان در صحنه عمل امتحان میشه که چقدر من به هر حال به این محتوا معتقدم. حالا دروغ حرامه، غیبت حرامه، تهمت حرامه و همینطور محرمات زبان چقدر به این پایبند هستم. این اعمال و رفتار ما نشان دهنده اون باورهای ماست در جهت ایمان. در جهت غیر ایمان هم اینچنین، همه به نوعی با اعمال و رفتارمون امتحان میشیم. انسان کافر اینچنینه، انسان منافق اینچنینه، انسان مؤمن، که مخصوصا در گفتار فرمودن این گفتار خیلی خلاصه باید بهش دقت کرد. گاهی یک کلمه کم و زیاد کردن یک مسئله مبتلای به دروغ میشه و دروغ اصلا معناش چیه اینا باید دقت بشه. کسی که با توجه و عمد بخواد خلاف واقع رو واقع نشون بده و یا حق را باطل نشون بده و هاکذا. حالا این بحثا در فقه اسلامی هست که ما اینا رو باید مطالعه بکنیم. در عمل هم وقتی که بخواهیم شکر این عضو را ادا بکنیم با اعمالمون اینجا شاکر هستیم. شکرگزاری در مرحله اول نسبت به این اعضا این است که ما التزام به واجبات الهی داشته باشیم، دوری از محرمات الهی داشته باشیم. یعنی بعد از اقرار به ایمان و شؤون ایمانی که خود اقرار لازمه، یکی از رفتارهای زبانه که با این اقرار یه احکامی به اشبار میشه، انسان مسلمان میشه. اگر این اقرار با اون باور درونی منطبق باشه این شخص مؤمن میشه، اون وقت یه احکام دیگری بهش مترتب میشه که در صحنه عمل انسان اون ایمانش رو به هر حال حفظ میکنه. عمل حافظ ایمان انسان است در مرحله اول و بعدش هم تثبیت میکنه اون ایمان را در وجود انسان. و وقتی که بینش انسان بیشتر شد در ارتباط وجودیمون با خدای متعال و درک هامون نسبت به خدا و کمالات الهی و اینکه انسان چه مرجعی داره در بازگشت، که اینها هم اون درجات معرفت انسان میشه، اون وقت این اعمال عمیق‌تر میشه و در تقویت ایمان تأثیر میگذارد. از این نظر ما ملاحظه میکنیم قرآن کریم چه آثار والایی رو بر ایمان و عمل صالح مترتب کرده، که اون آثار بالاتر از اون ایمان اولیه است، بالاتر از اون عمل صالح اولی است. اینها به خاطر اون گستردگی وجود انسانه. والذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین، یکی از آیاته. اون کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادهند، اینها را ما حتما در زمره صالحین و شایستگان وارد میکنیم. یعنی ایمان یک شایستگی اولیه است برای روح انسان، جان انسان. اون وقت عمل صالح هم یک شایستگی دیگری است در عمل. اون وقت اینها با هم دیگه توأم که میشه، ممزوج میشه، همواره شایستگی های دیگر را در وجود انسان ظهور میده، بارور میکنه. زمینه برای شایستگی مطلق در وجود همه انسان ها نهاده شده که اونها رو میگن صالحین، که تعبیر صالحین میکنن در قرآن کریم. اونها شایستگان مطلقن که در همه جوانب اونها به شایستگی رسیدن، خدا اونها رو خلاصه پذیرفته به شایستگی، از جهت اعتقاد، از جهت باورهای درونی، از جهت رفتار و اخلاق، که فرمودن انسان ها اگر در صراط مستقیم اطاعت از دستورات خدا مطالبه بکنن، یکی از رفیقان انسان این صالحین هست. و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصالحین، من النبیین و الشهدا و الصالحین و الصدیقین و حسن اولئک رفیقا. صالحین، انبیا، بعدش شهدا و شهدای اعمال مقصوده، نه شهدای در معرکه جنگ. و صالحین و بعد صدیقین، که اینا انسانهای به هر حال خاصی هستند که ماها هم میتوانیم با اینها همراه باشیم، منتها شرطش اطاعت از خدا و رسول، هم اطاعت عملی و هم اطاعت قلبی. اطاعت قلبی یعنی این که ما تسلیم بشیم در برابر فرمان این اولیا. فرمودن دروغ بده، خب بده، دروغ بده، ما هم میپذیریم، این تسلیمه. و همینطور گناهان رو مطرح کردن، ما بپذیریم اینها گناهه، اینها محل اعمال لازمه، اینها چیزایی است که باید برای ما باشه در جهت اون کمال واقعیمون. به هر حال امام صادق علیه السلام در مسئله زبان از اعضای انسان این کلام رو می‌فرمایند، در عضو انسان، در اعضای انسان، به هر حال چشم و قوه گویایی انسان به هر حال کمترین شکر را دارد. اگر ما بخواهیم شاکر باشیم، توجهمون باید به اون هدف از خلقتمون در اعمال و رفتار همواره حضور داشته باشه. این اصل تشکره برای به هر حال عبد نسبت به مولا. و بالاترین خلاصه بندگان اون بندگان شاکرند، بندگان شکورند، که خدای متعال انبیاء بزرگش رو با این عناوین می ستاید. حضرت نوح علیه السلام رو اولین نبی اولوالعزم رو میفرماید که انه کان عبدا شکورا. حضرت ابراهیم علیه السلام دومین پیامبر اولوالعزم رو میفرماید که شاکرن لانعمه. این معلوم شد که خیلی مقام بلندیه که عبودیت رو میخوان پیاده بکنن. این نیاز به توجه داره. از قدیم از اولی که انسان بیدار میشه با این دعاها ما رو متوجه به اون هدفمون میکنن. فرمودن به سجده بیفتیم، شکر کنیم که خدا به ما حیات داده. حیات داده و چی؟ لعبده و احمده. الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. شکر نسبت به حیات و توجه به این که این حیات یک غایت بالایی داره و اون نشر و حیات ابدی است. وقت چگونه به اون حیات ابدی به طور صحیح برسیم؟ توجه به اون مقصد که عبودیت است. این احیاء ما بعد از اماته موقت، چون خوابیدن یک مردن موقته که روح یک به هر حال قطع تعلق موقتی پیدا میکنه. به هر حال وقتی انسان بیدار میشه زندگانی مجدده، مانند تحولاتی که در نظام طبیعت رخ میده. پاییز میاد بعد بهار میشود. پاییز مردن کلی نظام طبیعت نیست، یک به هر حال مردن نیمبند، فعالیت هایی داره در درونش تا آشکار نیست. لذا بهار که میشه اون فعالیت ها آشکار میشه، ماها دیگه میبینیم به واسطه اون ارتباطاتی که به حال بوده، ذخیره هایی که آبی که حیات به واسطه آن هست اینا ذخیره شده و همینطور فعالیت های درونی به حال هست. انسان هم این موقع خواب مانند پاییز، یک فعالیت های جزئی در این وجود هست به خاطر یک اشرافی که به طور جزئی نفس به بدن داره، به طور کلی قطع نشده. البته خب بعضی ها این فعالیت های در خوابشون خیلی عمیق تره، اونها روحای بلندن که اون فعالیت های حقیقیشون با عالم خواب از بین نمیره. تازه این فعالیت های ظاهری که قطع میشه برای اون روحای بلند، اون فعالیت های باطنیشون به نوعی شروع میشه. سیر در عوالم و اینها چه معلوماتی بعضی ها در خواب پیدا میکنن از حقایق غیبی. حالا بگذاریم، به هر حال بیداری که انسان براش پیدا میشه، خدای متعال انسان رو احیا میکنه. تو این بیداری نعمت مجدد است که ما این نعمت مجدد رو توجه داشته باشیم. برای چیه؟ و این است که ما عبودیت رو انجام بدیم و حمد پروردگار متعال رو. این توجهاتی است که به ما میدن. این توجهات رو باید مکررش بکنی، چون زندگانی دنیا زندگانی به صورت طبیعی غفلته. انسان تو فعالیت که میفته دیگه این چنینه. وقت انسان‌های هدفدار توجه به هدف بالا سعی میکنن که این غفلت‌ها بر اونها یا به هر حال عارض نشه، اونها انسان‌های خیلی بالا مقام هستن، یا کمتر بشه. و بالاترین غفلت برای انسان مؤمن این است که اصلا توجه به وظایف دینیش نداشته باشه. حرف میزنن بعد از حرف زنن متوجه شدم عجب چه آبروریزی کردم برای خودم، چه دروغهایی رو گفتم، چه تهمتهایی زدم. اینا در واقع آبروریزی خود آدم ها. من دارم خدای نکرده با این غیبت و تهمتم آبروی دیگری میبرم، اما در واقع خودم رو دارم در معرض آبرو رفتن قرار میدهم. که فرمود علی علیه السلام المرء مخبوع تحت لسانه. در جلسه گذشته عرض کردیم این کلام بسیار عمیقه و کلمات دیگر اینچنینه: انسان زیر زبانش پوشیده است. با توجه هر کاری انسان انجام بده همون حال و هوا رو داره. با توجه ها این روی توجه ما دقت میکنیم چون تأثیر داره. لذا خواستن که به هر حال این توجهاتمون رو دقت بکنیم و سیر وجودیمون رو درست بکنیم. لذا در قرآن کریم متقین را گاهی با صادقین معرفی میکنه که متقین صادق هستند، یعنی میفهمند چه میکنند و برای چی چه کاری انجام میدن و باور درونیشون رو دارن ظهور میدن. صدق یعنی توجه به این که این گفتار مطابق با واقعه و این رو بگه، اینو میگن صدق. بنابراین اعمال دیگر هم برای متقین با صدقه. تعبیر صادق در قرآن کریم فقط به صدق در گفتار نیست. تقوا در همه شونه فعالیت های انسان است. صدق هم به همین صورته. تا خواستن این تقوا انطباق باطن با ظاهر باشه. منی که دارم نماز میخونم واقعا نماز رو منجی بدونم، واقعا نماز رو عمود دین بدانم. اگر این طور باشه خب نسبت به نمازم اهمیت میدم که نمازم به طور صحیح ادا بشه. این اولین مرحله به عنوان مثال نماز صادقانه خوندن. و وقتی یک کاری میخوام انجام بدم میام سراغ اهلش، میام که آقا این کار درسته یا نه، آقا میخوام نماز بخونم 50 سال کمتر یا بیشتر میخونم، از نمیرم نزد یک کارشناس آقا من نمازم رو میخوام بخونم این نمازم درسته یا نه. وقتی گاهی که شخص مستطیع میشه دیگه ناچار میشه، چون اونجا اگر نماز صحیح نخونه یه توابع سوء داره، من گاهی به خاطر اون توابع سوءشه صلات برحال تواف نسا این واجبه، اگر غلط باشه حج انسان باطله و تا بعد از این که خونده بشه عیالش رایش حرامه. و به خاطر اینه میام نمازم بل اجبار تصحیح میکنه. حالا غلط گفته شد، آیا واقعا میام تصحیح میکنم؟ گویا این چنین هم نیست، طرف نائبم میگیره. یعنی حالشو ندارم که برم تا این حد. بله، حالا حج رو انجام میدم مثلا تو این ایام گرم، آقا کی از این جهنم من در برم؟ حالا میخواد بره حاجی بهش بگن دیگه، باطنن آیا این رو پذیرفته؟ این حج یک عمل صالح هست که منو صالح میکنه. و همینطور این اعمال و رفتار در صدق ما تأثیر میذاره و اینجا محاسبه صدق و کذب نمیشه، محاسبه صدق و کذب در عالم دیگر هست. این هم دقت داشته باشیم. لیسأل الصادقین عن صدقه. بنابراین امام صادق علیه السلام، جمع بکنم سخن رو درباره کلام، میبینم که خیلی وظایف بر عهدشه. لذا گاهی انسان در پرونده اعمالش خیال میکنه به حال صافه، وقتی به انسان میدن پرونده رو میگن که عجب توی این پرونده خونریزی ها نوشته که تو خونریزی کردی. مهار سوال میکنه که من که نکشتم. میخوان که تو با زبانت موجب شدی بین عده‌ای به حال خونریزی به پا شد. سخن چنین چنین دیگه، از این سخنی بگیرم به دیگری و همینطور به زن و شوهر، این دیگه بدترین به حال سحرهاست. نمامی رو گفتن مانند ساحر میمونه سحر، که دو نفر رو، دو طایفه رو بدبین کردن به هم دیگر، وقت در مقابلش برای اینکه التیام بین مؤمنین پیدا بشه چقدر فرمان، حتی دروغ جایزه برای اصلاح بین دو نفر مؤمن، بین دو گروه. یا به این میگم چقدر فلانی از تو تعریف کرد، به اون یکی هم تعریفی نکرده ها، به اینکه این اصلاح بشه. بخواه ببینید چقدر اون خواسته های درونی با این اعمال ظهور و بروز داره. اون جنبه صالح شدن و اصلاح چقدر مهمه که این ظاهر دروغ را به حال حقیقت تأثیر میذاره. شرع مقدس همونتمون اثر رو نداره، چون ملاکات هست. حالا این نکات هم دوستان اهل علم بهش توجه کنن، مبانی برای حسن و قبح و اینها باید بهش دقت بشه که این مبانی همیشگیش اخلاق نسبی نیست، اونتا اون مبانی رو باید پیدا کرد که چگونه مطلقه. به هر حال نتیجه این فرمایشی که از امام صادق علیه السلام در این جلسه عرض کردیم این است که ما به سخنانمون دقت بیشتر بکنیم، نه اینکه زبان رو ببندیم. بعضیا میرن دنبال اینکه زبان رو ببندن، نه. برای ما که مأمور به بستن زبان که نیستیم. در یه روایت فرموده است که از امام سجاد علیه السلام از کلام و سکوت سوال میشه، آخرین عرایزم که کدام یک از اینا افضل است؟ حضرت فرمود بله، برای هر یک از اینها آفاتیست، اگر از آفات سالم باشند سکوت و کلام. کلام افضل از سکوت. سوال شد برای چی؟ حضرت فرمودن چون خدای متعال انبیا رو مبعوث نکرده به سکوت، بید بین مردم سکوت بکنید، بید اینها بگید، لتبین للناس، من قرآن رو فرستادیم ای پیامبر تا تو بیان بکنی. بله. و اونها انبیا به بهشت نرسیدن به سکوت، به بهشت رسیدن با کلام، و به ولایت الهی نرسیدن با سکوت. اینا هم باید دقت داشته باشیم، اینا راهکارهای دائمی نیست و صحیح هم نیست. راهکار اصلی اون دقت هاست در کارها، و انسان رها میکنه دیگه، مثل کسی که میگه ما خیال خودمون راحت میکنیم و زندگی زن نمیگیریم، بریم چرا خودمون به درد سر بندازیم؟ خب اگه شیطان انسان رها میکنه، من میخوام حالا این درد سرها رو برای خودم، اما درد سرهای دیگه میاد، ای تحریک میکنه از راه های دیگر این قوه شهوانی رو. به هر حال زندگانی دنیا خودش با زحمت همراه، زندگانی آخرت با زحمت های بیشتر، که فرمود حفت الجنتو بالمکاره، و حفت نارو به شهوات. بهشت با تحمل سختی ها پیچیده است همراهه، منتها این سختی ها یه آسانی ها هم در بر داره. و حفت نارو به شهوات، آتش هم جهنم هم با به حال آزاد کردن شهوات، شهوت سخن گفتن، شهوت دیدن، شهوت شنیدن و همینطور خوردن، خوابیدن، هر کدام شهوات مناسب داره. خدای متعال انشاءالله به حق اولیاش به همه ما توفیق بهره برداری هرچه بهتر و بیشتر از این فرمایشات سعادت آفرین عنایت بفرماید.